مسئله انسان همیشه مسئله آزادی بوده است. فقط این مسئله آزادی در هر دوره تاریخ به شکل دیگری چهره به خود گرفته است. ما از درون این صورت ها و چهره ها اگر جرح بنگریم میبینیم که همون بحث آزادی تر هست. این بحث آزادی با چی شروع میشود؟ بحث آزادی از جمله با بریدن و گسستن آغاز میشود. انسان از اون چه آموخته است، از اون چه یاد گرفته است، از افکار پیشینیان، از سنت ها، از عقاید، از ایمان های مذهبی، اینها باید ببرد، بگسلد تا امکان این را پیدا کند که خودش زایده بشود، خودش از خودش زایده بشود، آشکار بشود. این است که آزادی یک سوی منفی دارد که سرکشی و طغیان در مقابل اونچه به او دادند، اونچه گذشته است، و آزادی از دید مثبت پیدایش گوهر خود. اینها ممکن است با هم آمیخته باشد، ولی این دو جریان همیشه متمم همند. انسان بایستی ببرد و بگسلد تا خودش امکان پیدایش پیدا کنه. این را مولوی با اصطلاح بیان برهنه شدن، عریان شدن بیان میکنه. انسان باید جامعه فکر، لباس دین و لباس مذهب، این چیزهایی رو که تا کنون بر تن خود، بر روان خود پوشانیده است، اینها رو دور بیندازد. عریان کندم هر صبح دمی، عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جامه کنم. این معشوقه، این حقیقت، میگوید من جامه کن هستم، من لباس تو رو در میارم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جامه کنم. یا اینی که وقتی که کسی میخواهد معنای یک چیز رو بفهمد، این معشوقه است، این معنا، که باید اول این لباس جامه را، لباس واجه را، لباس افکار و عقایدی که با این واژه آمیخته شدند، به واژه معانی در صده ها داده می شود که اینها بار اون تجربه اصلی است که در این واژه بوده است. از اینها بایستی که این جامعه ها رو باید بکند، از این واژه ها، نه اینی که یک واژه را هم طور که امروز به او داده اند بپذیرد، چون این واژه را که امروز به او داده اند، اینها را دست های قدرت، قدرت عقاید و افکار چنان با معانی خود آمیختند که اصلا این واژه اون واژه نیست. این است که من با صنم معنی تن جامه برون کردم، چون عشق بزد آتش در پرده ستاری. این عشق به حقیقت، عشق به معنی، آتش میزند در این پردهی که ستر میکند، میپوشاند. هر واژه‌ای هم میپوشاند، هم نشان میدهد. چی میپوشاند؟ این چیزهایی که با این واژه آمیخته شده است، به این واژه معانی که داده شده است. یا در شعر دیگری مولوی میگوید لو صاف خود گذشتم و از خود برهنه گشتم، لو صاف خود گذشتم و از خود برهنه گشتم، زیرا برهنگان را خورشید زیور آمد. از اینی که ما در مولوی میبینیم که همیشه پشت به خود میکند، در چه گفت میمانیم؟ چون که ما خود رو میجوییم و فکر میکنیم که چرا اینقدر او از خود متنفر است. دقیقا درست همین مطلبی است که ما هم میخواهیم، ولی عبارت او را متوجه نیستیم که چه میگوید. او میگوید که این چیزی را که تو خود میگویی و اوصاف خودت مینویی، اینها چیزهایی است که این عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی و خرافات اجتماعی در تو ساختند. اون چیزی که آگاه بود خودت هست، خود آگاهی خودت هست، از خودت، این خودت نیست، بلکه این روپوش اون خود است. این است که میگوید از خود برهنه شو، یعنی از این چیز خود اجتماعی، خود اقتصادی، خود سیاسی، خود مذهبی، از اینها برهنه شو. اون وقت زیرا برهنگان را خورشید زیور آمد. پس این برهنه شدن یک مسئله اساسی است. ما باید برهنه بشیم. انسان ها در جامعه هایی که خود را متمدن می نامند معمولا خجالت می کشند یا می ترسند که در میان جامعه خود را بکنند و لخت بشن. این نکته بسیار مهمی است. چرا در جمع می ترسند؟ در حالی که در برهنگیست که نور آفتاب مستقیما به تن انسان میتابد، در برهنگیست که مردم در اجتماع میتوانند ما را درست ببینند. پس اینی که ما لباس میپوشیم نمیخواهیم مردم ما را اونطور که هستیم ببینند. اهل مکه حتی در زمان خود محمد شبها گرداگرد کعبه که در اون روزگار نیایشگاه زن خدایان بود لخت می رقصیدن تا ماهتاب به تن آنها بتابد. شاید خیلی ها امروز این را خرافه بگیرن و به نام خرافه زدایی با آن بجنگن، ولی در این مفهومی بود، اندیشه‌ای بود که بعد در فرهنگ، در فرهنگ‌های مختلف باقی ماند. چون که ماه در فرهنگ‌های جهان فوق‌العاده تأثیر زیادی در شیوه تفکراتشون کرده است. ماه یا سیمرغ خدا بود. علتی داشت که یک تصویر خاصی اینها از حقیقت داشتن که ماه را نماد اون تصویر حقیقت می دانستن که ما می خواهیم به اون بپردازیم. این ماه وقتی اونها را می نگریست، ماه یار انسان بود، یعنی خدا یار، یعنی جفت، یار معناش یعنی جفت، یار انسان بود. خدا می خواست انسان را برهنه در آغوش بگیرد. این بود که ماه یا سیمرغ با نگاه مستقیمش ماه می نگریست. با نگاه مستقیمش هر انسانی را آبستن می کرد، لایا می کرد. نه تنها به عنوان این که هر انسانی زاییده از ما از خدا بود، هر انسانی فرزند خدا بود، بلکه به بینش هم آبستن میکرد، چون که ماه اصل روشنی شمرده میشد. ما امروز خورشید را اصل روشنی میشماریم، اونها ماه را اصل روشنی میشمردن. علت این بود که اونها روشنی زاییده میشود از تاریکی، برای آنها خورشید از ماه زاییده میشد، روشنی از تاریکی زاییده میشد، یک چیز پیدایشی بود. بنابراین ماه اصل روشنی بود. البته ماه و سیمرغ، هر دو ماه و خورشید هر دوتا سیمرغ بودن. ماه در شب سیمرغ بود، خورشید در روز سیمرغ بود. خدا خودش را میزایید. این ایده خدا معناش این بود که چیزی که خودش را میزاید، خودش را پدید می آورد. ببینید این ایده به کلی با ایدهی که ما از خدا داریم یا بر ضد آن می جنگیم هست. ما بی خود نمی توانیم خدای اسلام را یا یهودیت یا مسیحیت را که رد می کنیم فکر کنیم که تصویر خدا را در همه دوره ها رفی و رد کردیم. نه، این تصویری رو که اونها از خدا داشتن کل مفاهیم مربوط به زندگیشون رو معین میکرد. این نگاه ماه یا روشنی ماه مثل جوی آب بود. اونها خیال میکردن روشنی از آب است. ماه را هم ماه ابرومند میگفتن، ماه دارای ابر است. ماه نه تنها اصل روشنی است، اصل آبم هست. برای همین خاطر این واژه اهوره مزده، اهوره یعنی ابر، مزد یعنی ماه. این ماه زیر میغ که در ادبیات ما باند همین واژه اهوره مزده است. سیمرغ ابر سیاه بارنده بود، ابر سیاهی بود که میبارید. این باران چی بود؟ همون نگاه ماه بود. حالا این نگاه ماه که این را عرب ها بوداغ میگفتن، این انسان را آبستن میکرد. برای این خاطر بود که اعراب که اون موقع این زن خدایان را میپرستیدند دور این کعبه میرقصیدن. کعبه که دورش طواف میکردن، این طواف که باقی مان از همون مفهوم آبستن شد، برای آبستن شدن بود. و در خود کعبه اصاف و نائله بودن که اینها همون بهرام و سیمرغ ما باشن، که اینها اصل نرینه و مادینه جهان بودن. حالا این بحث رو ما در موقع دیگر خواهیم کرد. ولی این نگاه ما که انسان را حامله می کرد، این را بعداً در صوفیه نظر گفتن. و این همون آنان، همین شعری است که حافظ می گوید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن. این مفهوم نگاهی که آبستن می کند، نگاهی که زنده می کند، از نو زنده می کند، این بعداً در همه ادبیات ما باقی ماند. حالا این در برهنگیش که تری و تازگی یه آب دریا یا چشمه را می توانید دریافت. این چه رابطه با بینش داشت؟ اینها انسان را که موقع مردم نامیده میشد، مردم معنیش انسان است، مر تخمه، تخمی، این چند معنی دارد. تخمی، مر اسم سیمرغ است، یعنی تخم سیمرغ، یعنی بچه سیمرغ. ولی مر یعنی جایی که همیشه از سر زنده می شود. بنابراین تخمی که همیشه نو می شود، مردم معنیش این بود. حالا این تخم انسان چجوری به بینش می رسد؟ موقعی که در آب قرار بگیرد، مستقیما آب رو بگوارد، جذب کند. این است که در برهنگی بیست که تری و تازگی آب چشمه رو در می آبد. در برهنگی است که می توان معشوقه خود را در آغوش گرفت. سیمرغ که ماه بود، با نگاهش می توانست انسان برهنه را مستقیما آبستن به بینش کند. سیمرغ نیاز به رسول و پیغمبر و فرستاده نداشت، خودش به همه می نگریست، خودش همه را آبستن می کرد. این مفهوم رسول و پیغمبر و اینها در فرهنگ ایران یا در فرهنگ زرخدایی وجود نداشت. خدا پیدایش گوهر انسان را بی هیچ واسطه میخواد ببیند. این بینشی که از گوهر انسان، این روشنایی که از گوهر انسان میروید، این فقط در برهنگی ممکن است. این است که مفهوم، اگر ما دقیق بشیم و این خیلی مهم است، مفهوم حقیقت برای ما تا آنها تفاوت زیاد داشت. مفهوم همطور مفهوم روشنی، ما امروزه همیشه روشنی رو به یک چیزی میگیم که مثلا آفتاب میتابد به اون رو روشن میکنه. اونها چنین مفهومی از روشنی نداشتن. روشنی رو یک چیزی که خودش گوهر خودش رو نشان میداد، پیدایش میاد، یک انسانی که زاییده میشد این روشن میشد، یک تخمی که میروید روشن میشد. ببینید، روشن شدن از خود، نه روشن شدن از دیگری. ما امروزه اصلا این معنی رو نمیتوانیم درک بکنیم. ما منتظریم که اروپا ما رو روشنگری بکند، اسلام از عربستان بیاد ما رو روشن بکند، یا نمیدونم کانت و هگل بیان ما رو روشن بکنند، یا فلان آموزه مارکس بیاد ما رو روشن بکن. اونها اصلا اینها را جزء اصل تاریکی می دانستن. حقیقت روشنایی این است که انسان از گوهر خودش زاییده بشود. این رو می گفتن حقیقت، این رو می گفتن روشنی، این رو می گفتن اون موقع راستی. راستی عرتا، اسم این خدا عرتا بود، این رو می گفتن راستی. ببینید، این گرانیگاه مفهوم حقیقت ما با گرانیگاه مفهوم حقیقت آنها چه تفاوت ژرفی داشت، اصلا در تضاد با هم بود. برای همین خاطر است که ما درست اصالت فکری آنها رو نمیفهمیم. شروع کردیم به خرافه زدایی، اصلا نمیدونیم که این درست، این فکر خود ما خرافه است، ما بهتر از خرافه خودمون را بزداییم. گرانیشگاه مفهوم حقیقت برای آنها اون چیزی بود که ما امروز صداقت میگوییم. اون هم صداقت نه به هر معنایی، نه به معنای قرآنی، بلکه صداقت به معنایی که حافظ میگوید. حافظ چی میگوید؟ میگوید به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست. صدق چیز؟ صدق آن است که از نفس تو خورشید بزاید. این رو صداقت میگفت. درست همین مفهوم اونها از راستی و حقیقت بود و از روشنی. پیدایش گوهر خود فرد انسان این راستیست، این حقیقت است. نه ما چی میگوییم؟ ما امروزه ایمان به یک آموزه‌ای یا ایمان به یک بینشی فراسوی خود ما که مطلق میگیریم یا واقعی میگیریم اون را حقیقت میگیریم. اونها این را حقیقت نمیگرفت. گرانیگاه معنای حقیقت در فارسی این راستی، این پیدایش گرون بود، پیدایش گوهر انسان از انسان، یا پیدایش گوهر هر چیز از اون چیز بود. این معنی نه تنها در عالم روانی مهم است، بلکه از بنیاد مسئله حقوقی است که کسی اشیا را، اتفاقات را از درون خودشان، گوهر خودشان داوری بکند، از درون خود آنها میزان پیدا بکند. نه اینی که میزان خودش، میزان ایدئولوژی خودش، میزان فلسفه خودش، میزان دین خودش را بر اینها تحمیل بکند. ببینید اینها نکات خیلی فوق العاده مهمی است که ما هی به عنوان خرافه زدایی اینها را تمام نفی میکنیم و بعدش گرفتار هستیم. حالا این اونها عقیده داشتن که در درون انسان ارتا یعنی سیمرغ یعنی خدا هست، در درون هر جانی خدا هست، در درون انسان این ارتا هست، این حقیقت هست. زایش گوهر انسان از خودش، زایش سیمرغ یا خدا از انسان، این حقیقت است، این روشنی است. حالا برای درک این موضوع باید خیلی دقیق شد. برای خاطر اینکه این اساساً مفهومی، تصویری را که اینها از خدا دارن با تصویر ما به کلی فرق دارد. حالا ولو اینی که ما خدا را انکار بکنیم، نفی بکنیم، اما یک تصویری داریم که انکار میکنیم، این همون تصویر ما از خداست. یک ماتریالیست، یک اتئیست، برای چی اتئیست است؟ برای چی ماتریالیست؟ برای خاطر اینکه تصویری از خدا دارد که نفی میکنه. خیلی خوب، این تصویر رو آنها نداشتن. تصویرشون چی بود؟ خدا در فرهنگ ایران اصل تحول خود به خودی دیگر بود. حالا باید به یک اتئیست یا ماتریالیست یا به یک مسلمان مسیحی گفت آقا با این مفهوم از خدا چه موضعی میگیری؟ میدونی این فرق دارد با اون، چون که این تصویری کاملا از دیگریست که از الله و یهوه و پدر آسمانی در این ادیان هست، یا از اینی که ماتریالیست ها و ادیست ها اونها را انکار میکنن. خدا چیز دیگر میشد، ولی همیشه در دیگر شدگیش همون گوهر خدایی رو داشت. خدا، حالا نکته خیلی چشمگیر، خدا سایه میشد، ولی سایه هم گوهر خدا رو داشت. خدا چی میشد؟ خدا سرود و آهنگ و ترانه میشد، خودش، نه اینکه آواز بخونه، نه، خودش سرود و آهنگ رقص میشد. ولی این سرود و آهنگ و رقص همون گوهر خدا رو داشت، خود خدا بود. به همین علت هست که دیده می شود اونها واژه نای را، نی را، این همانی می دادن با آواز و سرود و آهنگ نیو باد. باد اصلا کلمه باد باید همون کلمه پاد باشد، پایتی که نیست. خود همین کلمه باد را به روح و به جان میگفتن. نای می نوازد، یعنی خود نای تبدیل به جان می شود، به روح می شود، به سرود می شود. این به کلی فرق دارد با مفهوم علت و معلولی را که ما داریم. اینها ببینید، اینها را باید در نظر گرفت تا دید که اونها افکار آنها چی بوده است. به همین علت شیرابه نای، نه تنها آهنگ و آوا نداشته است، بلکه شیرابه نیشکر داشته است. این است که نیشکر نی را هم خود همون نی میگفتن. مثلا در کلمه در یونانی فیلسوف یعنی دوست بینش. سوف را به معنای دانش و بینش میگیرن، فیل معنای دوستی، که البته این در ایرانی هم این در اصل همین معنا رو داشته است. یعنی فیل معنای دوستی دارد، فیل و پیل، و سوف هم همین معنای بینش رو دارد. حالا این را بحث را من یک بار دیگر میکنم. ولی سوف در گیاهشناسی ایران برعکس اون چه در ادبیات مشهور است، معنای پشم و پشمین پوش و اینا صوفی ندارد. صوف معنای نی دارد. هنوز هم در گیلان و جاهای دیگر به نی صوف میگن. صوفی هم یعنی نایی، یعنی نی نواز. چون که صوفی ها در اصل خودشون را پیروان سیمرغ میدانستند که نای به باشه. و اینی که پشمین پوش و اینها هست به علت این که اسلام اینها را تعقیب نکند، این بود که این صوف را به معنای پشمین پوش گرفت، که البته معنای دوم و سیومش بوده است. حالا این خود کلمه صوف که نی باشد در یونانی شده از چی؟ شده از بینش. البته در ایران فارسی هم اوز همین جور است، کلمه اوز و هوز. و این اوز فراموش نشود که این اوز به انسان، هرودوت میگوید ایرانی ها به انسان اوز میگفتن. یعنی چی؟ یعنی نی، انسان نای است. بشنو از نی، بشنو این نی. مولوی اینی که بشنو از نی نیست، بشنو این نی چون حکایت میکنه، یعنی بشنو از مولوی که نی است. انسان نای است. نای چه نایی است؟ که هم آوا دارد، هم بینش و سرود دارد، هم شیرابه دارد. شیرابه که با یعنی اصل عشق است. حالا خدا هم سرود و باد و بینش است، هم شیرابه و عشه و مان و جد هست. جد یکی سمر را شیرابهی که بعدش خوش می شد جد می گفتم. پس چی بود؟ خدا حرکت و رقص و تحول می شد. این کلمه تحول که ما میگیم در فارسی گشتن است، گردیدن. این کلمه گشتن در اصلش این گاف واو بوده است، وشتن بوده است. وشتن یعنی چی؟ وشتن یعنی رقصیدن و نو شدن. ببینید تنها حرکت نبوده است، خدا حرکت نمی شده است، بلکه این می رقصیده است، در رقصیدن نو می شده است. گشت و گذار، زمان رقصیدن بوده است، زمان نو شدن بوده است. گوهر خدا، خدا در فرهنگ ایران ببینید امروز همه این میپرند، خیال میکنند این سکولاریته یک چیزیست که فقط ویژه غرب است. نه، سکولاریته هیچی نیست غیر از جز این درک مفهوم زمان در معنای حقیقیش. معنای حقیقی زمان چی بوده است در فرهنگ ایران؟ خدا هر روز چیز دیگری می شده است، خدای دیگری می شده است، خدا هر روز رقص دیگری می شده است، شعر دیگری، سرود دیگری می شده است. برای همین خاطر باربد این سرودهای هر روزش را یک اسم می داده است. این خدا یک روز این است، یک این آهنگ است، یک روز این آهنگ است. خدا هر روز گلی دیگر می شده است. اینها تشبیهات نبوده است. این تحول خدا، خدا در ما 33 تا خدا می شده است، ولی همیشه یک خدا بوده است، چون گوهر یک خدا. برای این خاطر خدایان ایران همه اسمشون سروش است، نه تنها سروش یک خدا، بلکه اسم همه خدایان ایران سروش است. آورنده سرود است، شنونده سرود در پنهان، در زمزمه نهان انسان است. ببینید، پس خدا انسان میشد، گیتی میشد. هر انسانی کرامت و عرض و اصالت خدا را داشت، هر انسانی آبستن به خدا بود. این است که وقتی گفته میشود سایه‌ای که هما عمی انداخت سعادت و دولت میآورد، معناش چی بود؟ معناش این بود که هما هما می شود. سایه انداختن هما غیر از این نبود که هما خودش یک فرم دیگر می گیرد و هما می شود، انسان می شود، گیتی می شود. این است که در طبری، در گویش طبری، به سایه سایه نمی گویند. سایه نه یعنی چی؟ یعنی سیمور. سایه نه اسم سیمور، همون سا یا نه یا ستانه، هر دوتا درست است. سایه سیمور همون خود سیمور است. برای همین خاطر سیمور می آید رو سر رستم می ایستد. چرا؟ برای خاطر اینی که رستم سیمور بشود، نه تنها رستم بلکه هر انسان. سایه سیمور این همانی با سیمرغ دارد. حالا ببینید اینجا برای ما این درک این مسائل فوق العاده اهمیت دارد، چون که اینها تنها تصاویر نیستن، بلکه حامله به مفاهیمی هستن، چون که اون موقع در تصاویر می اندیشیدن، نه اینه که فقط تصاویر رو تحویل به هم بدن، بلکه صورت اندیشی. ما امروز بیشتر در مفهوم می اندیشیم، ولی اونها بیشتر در صورت می اندیشن. ولی صورت اندیشی هم حسن خودش را دارد. در صورت بسیار چیزها می شود اندیشید که در مفهوم به دشواری می شود اندیشید. در با مفاهیم ما روشن‌تر می توانیم بیاندیشیم، ولی شکننده تر است و تنگ‌تر. در صورت اندیشی این گشودگی و طیف هست. هر دوتا هم ضعف خودشون رو دارن، هم نقاط مثبت خودشون رو. این است که ما نبایستی به عنوان خرافه زدایی صورت هایی که بعدش عوضی فهمیده شدن اینها رو طرد بکنیم. این بود که آفریده از دید آنها، این سایه سیمور همون سیمور رو. معنا چی هست؟ یعنی آفریده برابر با آفریننده است. به این به کلی با مفهوم ما از الله و یهوه و پدر آسمانی فرق داره، چون که اینجا خالق و مخلوق دو چیز جدا از هم، اصلا هم گوهر نیستن، هم سرش نیستن، برابر با هم نیستن. ولی درست در فرهنگ ایران آفریننده برابر با آفریده است، نه از لحاظ حقوقی، نه از لحاظ حقوقی، نه از لحاظ تشبیهی، بلکه از لحاظ گوهر و سرشت ذاتشون یکیست. از این رو بود که به آبادی ها و شهرها در ایران نسا میگفتند. چرا نسا میگفتند؟ امروز میدونید به جای نسا گذاشتن آبادی، علی آباد، حسین آباد، نصر آباد، فتح آباد، اینا را همه را روزگاری نسا میگفتند، حتی به شهرها نسا میگفتند. این واژه نسا نی سایه بوده است. نی اسم سیمرغ است، نی سایه یعنی سایه سیمرغ. هر آبادی سایه نی یعنی سایه سیمرغ و هماست. بگو حرف به سخن دیگر، هما خودش در آنجا فرود آمده و به زمین نشسته. به زمین نشستن یعنی تخمیست که در زمین کاشته شده است، تبدیل به شهر و شادی و مدنیت شده است.